أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد لزوم عمل بر طبق رأی اکثریت بود. پس از مشورت کردن و عرض کردیم که دیدگاه مورد قبول ما تفصیل بین موارد است و من ندیدم کس دیگری به این دیدگاه اشاره کرده باشد. گفتیم که با توجه به آن که نکته قبول رأی اکثریت، نکته ترجیح رأی اکثریت، اقرب بودن رأی اکثریت الی الواقع است، بنابراین علل قاعده ما باید در هر موردی که این اقربیت از نظر عقلا محرز هست، رأی اکثریت را بر رأی اقلیت مقدم بداریم. لکن در همه موارد می‌دانیم که اینطور نیست و موارد را تقسیم کردیم به سه قسمت. گفتیم در پاره موارد رأی اکثریت بر اساس حساب احتمالات عقلایی اقرب الی الواقع است. در این موارد حتما باید رأی اکثریت مقدم بشه بر رأی دیگران، ولو اینکه اون دیگری فقیه جامع شرایطی باشد که ولایت امر را بر عهده دارد. در پاره ای از موارد خلاف این است، رأی اقلیت مقدم است، به دلیل اینکه اقلیت مثلا اشراف دارند بر جوانبی از موضوع که اکثریت بر آن اشراف ندارند. ممکنه حالتهای دیگری هم داشته باشه، مثلا اقلیت کسانی باشند که ادق و نظرن باشند، دقت نظر بیشتری داشته باشند، آینده نگر باشند. در این حالات رأی اقلیت بر رأی اکثریت مقدم خواهد بود. قسم سوم گفتیم جایی است که ما بر اساس حساب احتمالات عقلایی نه میتوانیم رأی اکثر را اقرب الی الواقع بدانیم و نه میتوانیم رأی اقلیت را اقرب الی الواقع بدانیم. در چنین حالتی برای خروج از بنبست رأی اکثریت را بر رأی اقلیت مقدم می‌داریم و عرض کردیم که مرحوم علامه نائینی هم اشاره دارد به این مطلب، حتی به این حالت سوم هم اشاره دارد. ایشان در همون کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله می‌فرماید با اختلاف آراء و تساوی در جهات مشروعیت حفظن للنظام متعین و ملزمش همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است. با اختلاف آراء و تساوی در جهات مشروعیت حفظن للنظام متعین و ملزمش همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است. یعنی اگر در نظر بگیریم حالتی را که اقلیت و اکثریتی تشکیل شده است، لکن نه اقلیت را می توانیم بر اساس حساب احتمالات و عقلایی، مثلا به دلیل دقت نظر بالاتر یا به دلیل اشراف بر جوانب دیگر قضیه، اقرب الی الواقع بدانیم و نه اکثریت را می توانیم اقرب الی الواقع بدانیم، در این صورت تساوی در جهات مشروعیت پیش می آید. به تعبیر مرحوم نائینی، اختلاف آراء اختلاف آرا همین است که یک اکثر و اقلی پیدا شد. و تساوی در جهات مشروعیت، تساوی در جهات مشروعیت هم همین است که یکی از مصادیقش حداقل این است که هیچ کدام از دو رأی اقلیت و اکثریت اقرب الی الواقع نیست. در این صورت از باب حفظ نظام ما باید رأی اکثریت را مقدم بداریم. حفظ نظام در اینجا همون چیزی است که ما ازش تعبیر کردیم به خروج از بنبست. گفتیم که وجهی برای تقدیم رأی اقلیت وجود نداره. بله، وجه اقربیتی هم برای تقدیم رأی اکثریت وجود نداره، درسته. لکن احتمال وقتی که ما دسترسی به یک دلیل اطمینان آور نداریم، حتی دسترسی به زن هم نداریم، باید بریم سراغ احتمال. احتمال این که رأی اکثر مقدم باشد و نزدیکتر به واقع باشد از باب احتمال بیشتر است از رأی اقل. تعبیر را دقت دارید، رأی اکثریت در اینجا به نحو اطمینان بخشی اقرب الی الواقع نیست، به نحو یک ظن قابل قبولی هم اقرب الی الواقع نیست. لکن وقتی دستمان از اطمینان و از ظن کوتاه شد، بریم سراغ احتمال. این شیوه عقلاست. عقلا همینطور رفتار میکنند و همونطور که مرحوم نائینی هم فرموده، برای حفظ نظام این شیوه معقولی است، بلکه متعین است که به جهت حفظ نظام از همین شیوه استفاده کنیم. خیلی خوب، ما در جلسه دیروز عرض کردیم که آیا ممکن است شارع مقدس اتخاذ تصمیم نهایی را به ولی امر واگذار کرده باشد؟ پاسخ دادیم خیر. یک دلیل این بود که واگذار کردن اتخاذ تصمیم نهایی به ولی امر مخالف با حکمت است و موجب نقض غرض می شود. دلیل دوم را فقط آغاز کردیم ولی به اتمام نرساندیم. به این دلیل دوم باید خیلی خوب عنایت بفرمایید. دلیل دوم این است که اگر شارع مقدس اتخاذ تصمیم نهایی را واگذار کند به ولی فقیه، یعنی ملاک رأی ولی فقیه باشد، حتی در اون مواردی که مخالف است با رأی اکثریتی که اقرب بودن آن رأی اکثریت به واقع محرز است، در اون جایی که موافق با رأی اکثریت باشد که ملاک همون رأی اکثریت میشه، در اون جایی که مخالف با رأی اکثریت باشد رأی ولی فقیه، در حالی که رأی اکثریت اقرب الی الواقع است عقلائیاً، اینجا کار را مشکل می کند. اگر شارع مقدس بخواهد در چنین حالتی اتخاذ تصمیم نهایی را به ولی فقیه واگذار کند، آنگاه یک تالی فاسد بزرگی دارد. اون تالی فاسد چیه؟ اون تالی فاسد این است که این کار، یعنی واگذار کردن اتخاذ تصمیم نهایی به ولی فقیه، به تدریج و به تکرار باعث قرار گرفتن قالب مردم در عسر و حرج می شود. یعنی عسر و حرج نوعی پدید می آورد، بلکه ممکن است استفاده کنیم که عسر و حرج شخصی نیز برای خود ولی امر پدید می آورد. این صغرای قضیه. کبرای قضیه آن است که در مواردی که یک حکمی، یک تشریعی، یک وضعیتی موجب عسر و حرج نوعی بشود، شارع مقدس آن را مرتفع می‌گرداند یا از اصل و اساس تشریع نمی‌کند. خیلی. و اما صغرای قضیه. صغرای قضیه با کمی تأمل واضح است. شما در نظر بگیرید در موارد متعددی ولی امر بیاد مشورت بکند و چون رأی خودش مخالف با رأی اکثریت است، رأی اکثریت را کنار بگذارد و هر مقداری از این اکثریت که تحقق یافته باشد، یعنی اکثریت قاطع باشد یا اکثریت کمتر از قاطع باشد، یعنی مثلا 70%، 80%، 90% آراء در جانب اکثر قرار داشته باشد یا چیزی در حدود مثلا 50% در جانب اکثریت قرار داشته باشد. خب اگر ولی فقیه در موارد متعددی این کار را بکند، کم کم در ذهن مردم، ابتدا در ذهن خود اون اکثریت و سپس در ذهن باقی مردم، این سؤال جدی شکل میگیرد که چه وجهی دارد که آقای ولی فقیه برخلاف نظر اکثریت کارشناسان دارد رفتار میکند؟ آیا از باب استبداد به رأی است؟ آیا از باب عدم تدبیر در اداره امور است؟ آیا از باب قدرت نمایی است؟ این سوالات کم کم باعث شکل گرفتن یک ظن و گمان سوء در میان مردم و کارشناسان نسبت به ولی فقیه میشه. ظن و گمان سوء به تدریج باعث دلسرد شدن نیروهای کارشناس و متخصص میشه. دلسرد شدن آنها به جامعه نیز سرایت میکنند. در نتیجه افرادی که آدمهای متملقی هستند، فرصت را برای خود فراهم میبینند که بیان به دستگاه حکومتی نزدیک بشن. اونها وقتی میبینن که ولی امر رأی خود را بر رأی اکثریت ترجیح میده، به وضوح متوجه میشن که هر چقدر بیان از رأی ولی امر تمجید بکنند و موافق او اظهار نظر بکنند و رأی او را بر دیگران مقدم بدارند، زمینه برای این که به قدرت برسند یا به دستگاه قدرت نزدیک بشوند فراهمتر خواهد شد. خب نکته‌ای که من میخوام اینجا توجه دوستان را جلب بکنم اینه: ما در فقه فردی به این وضعیت‌هایی که به صورت تکرار و تدریج فراهم میشه چندان اعتنایی نمی‌کنیم، در حالی که یکی از ویژگی‌های فقه اجتماعی که بارها عرض کردیم در جانب موضوع آن است که به اون موضوعاتی که بر اساس تکرار و تدریج شکل می‌گیره از همان ابتدا ما باید عنایت بورزیم. چرا؟ به چند دلیل. قبلا این دلایل را گفتیم، الان فقط داریم اشاره می‌کنیم. یکی از دلایل اینه: اگر به موضوعی که بر اساس تکرار و تدریج شکل می‌گیرد از ابتدا عنایت نداشته باشیم، آنگاه در برابر یه وضعیتی قرار خواهیم گرفت که اون وضعیت را نمی‌توانیم دیگر به سادگی اصلاح کنیم، یا اصلاً نمی‌توانیم اصلاح بکنیم یا به سادگی قابل اصلاح نخواهد بود. مثلا یکی از وضعیت‌هایی که در این حالت اتفاق می‌افته، تقلیل اعتماد عمومی و اعتماد کارشناسان به ولی فقیه است. خب این تقلیل اعتماد عمومی یک روزه حاصل نمیشه، دو روزه و یک ساله و دو ساله حاصل نمیشه، در ظرف چند سال حاصل میشه. وقتی که حاصل بشود دیگر شما نمیتوانید به سادگی آن را تبدیل بکنید به افزایش اعتماد عمومی. چرا؟ چون کاری که در طول یک مدت شکل میگیره با خودش یک فرهنگی را میآورد، یک اعتقادی را میآورد، یک فکری را در ذهن مردم مستقر میکند که این به سادگی دیگر قابل تغییر نیست. نمونه هاش فراوانه. شما در همین وضعیت موجود ملاحظه بکنید، در همین وضعیت موجودی که ما الان قرار داریم، آنقدر مردم نسبت به بعضی از مسئولین حکومتی بی‌اعتماد شدن که حتی کارهای خوبی هم که مسئولین دارن انجام میدن مردم یا نادیده میگیرند، یا اگر هم به آن نسبت به آن اطلاعی پیدا بکنند باور نمیکنند، میگن لابد واقعیت چیز دیگری است، گزارشی که الان دارن به ما میدن گزارش خلاف واقع، در حالی که واقعا یک پیشرفتی صورت گرفته. خیلی خوب، این ناشی از چیست؟ ناشی از این تقلیل اعتماد عمومی. تقلیل اعتماد عمومی نابود کننده است، واقعا نابود کننده است. این مسئله را نباید کم اهمیت در نظر گرفت. خب این یک دلیل. پس دلیل اول این است، اگر ما به موضوعاتی که با تکرار و تدریج شکل میگیرد اعتنا نکنیم از همان ابتدا، آنگاه تالی فاسد بزرگی دارد. تالی فاسد چیه؟ تالی فاسد تفویت مصالح عمومی به نحوی که یا اصلا قابل جبران نیست و یا به سادگی قابل جبران نمی باشد. خب تفویت مصالح عمومی چه اشکالی داره؟ بگیم اشکالش این است، قطعا جزو اموری است که شارع مقدس راضی به تحقق آن نیست، یعنی به اصطلاح مشمول ادله امور حسبیه قرار میگیرد. بارها عرض کردیم امور حسبیه که آقایان فقها در کتابهای فقهی فراوان به آن استناد میکنند، حداقل دو تا عنصر داره. عنصر اول، خداوند راضی به ترک و تعطیل آنها نیست. عنصر دوم، متولی قهری مشخصی ندارد. بسیار خوب، این دلیل اول. دلیل دوم ما روایات است. قبلا مفصل در این زمینه صحبت کردیم. ما از روایات به وضوح میفهمیم که اموری که به تدریج و تکرار آثار سوءی بر آن مترتب می شود، ائمه علیهم السلام در روایات از همان ابتدا، یعنی قبل از آن که تکرار و تدریج اتفاق بیفته، جلوه اون امور را گرفتند. مثالاش متعدده. یکی از اون موارد اون نامه 45 نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به عثمان بن حنیف انصاری مرحوم فرموده. برای چه؟ برای اینکه عثمان بن حنیف انصاری در یک مهمانی و ضیافتی شرکت کرده که در آن ضیافت فقط ثروتمندان راه داشتند نه فقرا، در حالی که اون ضیافت را نه خود عثمان بن حنیف برگزار کرده بود، یک، نه در آن ضیافت کار حرامی صورت گرفته بود، دو، نه در آن ضیافت غذای حرامی خورده شده بود یا نوشیدنی حرامی استفاده شده بود، سه، نه غیبتی، نه تهمتی، نه دروغی، هیچ کدام از اینها نبود. عثمان بن حنیف دعوتش کردن در زمانی که فرماندار بصره بوده برای شرکت در چنین ضیافتی و او شرکت کرده. امیرالمومنین نگذاشته است که این کار تکرار بشود، آن هم از سوی کسی که عثمان ابن حنیف یکی از اصحاب برجسته امیرالمومنین بوده. نامه را هم مخفیانه به عثمان ابن حنیف ننوشته، سرگشاده نوشته، یعنی نامه‌ای که دیگران هم بهش دسترسی داشتند. خب شما ببینید روش امیرالمومنین چگونه است. دلیل امیرالمومنین این است، می‌فرماید اگر تو بیای در چنین ضیافت‌های شرکت بکنی، مردم دلسرد می‌شوند نسبت به حکومت. مردم تصور می‌کنند که حکومت فقط با ثروتمندان ارتباط دارد. از این قبیل روایات متعدد داریم. اون روایت معتبر السند را هم قبلا بارها عرض کردیم که امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر می فرماید که بله می توانی بعد از نماز صبح اگر تا طلوع آفتاب فرصت باشد نماز شب را به جا بیاوری، ولکن لا تعلم بهی اهلک فیتخذونه سنتا فیبطل قول الله عز وجل والمستغفرین بالاسحار. این مطلب را به اطلاع خانواده‌ات نرسان، چون اونها این کار را به عنوان سنت و شیوه رایج خودشان اتخاذ می‌کنند. یعنی قبل از آن که سنتی شکل بگیرد، قبل از آن که بر اساس تکرار یک شیوه و روش رایجی شکل بگیرد، امام صادق علیه السلام از پیدایش چنین روشی جلوگیری می‌کند. بسیار خوب، پس سقرای قضیه مسلم است. برای آنکه سقرای قضیه به ذهن نزدیک بشه، ما روایاتی را در باب قضا خواندیم. محل بحث ما قضا نیست، لکن اون نکته اصلی که در این روایات وجود داره در ما نحن فیه نیز وجود داره. خب عرض کردیم در روایات باب قضا چند تا روایت هست که مضمون واحدی دارد. اون روایات این است، در بعضی از اون روایات نام اون پیامبری که این درخواست را که عرض خواهم کرد از خدا داشته ذکر شده، در بعضی روایات ذکر نشده. اون پیامبر داوود علیه السلام بوده است. حضرت داوود علیه السلام از خداوند خواست خدایا ارن الحق کماهو، حق را همانطور که هست به من نشان بده. یا رب ارن الحق کما هو عندک حتی اقضی به، همانطور که در نزد تو ثابت است حق را به من نشان بده تا بر اساس آن قضاوت کنم. خداوند در جواب او چه فرمود؟ فرمود انک لا تطیق ذلک، تو طاقت این کار را نداری. این همان است که عرض کردیم حتی ممکنه اسر و حرج برای خود ولی امر نیز پیش بیاورد. خداوند فرمود تو طاقت این کار را نداری. حضرت داوود اصرار کرد، خداوند به او علم غیب داد. حضرت داوود بر اساس علم غیب شروع کرد به قضاوت. بعد از مدتی اعتراضات مردم بلند شد. خب سوال، دقت بفرمایید، حضرت داوود پیغمبر بود، مردم او را به عنوان پیغمبر قبول داشتند، مردم می دانستند که او از طریق وحی با خدا در ارتباط است. مقایسه بفرمایید با ولی فقیه که پیغمبر نیست، مردم می دانند که او از طریق وحی با خدا در ارتباط نیست، مردم می دانند که بین پیغمبر با غیر پیغمبر کلی فاصله است. حضرت داوود علاوه بر این که پیغمبر بود یه ویژگی دومی هم داشت. ویژگی دومش چی بود آقا؟ سلطنت داشت، یعنی فرمان روایی داشت. کسی که فرمان روا باشد نفوذ کلامش به مراتب بیشتر است از کسی که فرمان روا نیست. مع ذلک حضرت داوود با این دوتا ویژگی، پیغمبری یعنی عصمت با خدا در ارتباط بودن از ناحیه وحی یک، ویژگی فرمان روایی دو، نتوانست طاقت بیاورد. بعد از گذشت مدتی که اعتراضات مردم زیاد شد، حضرت داوود موضوع را با خدا در میان گذاشت. خدایا من دیگر تحمل این اعتراضات را ندارم. خداوند فرمود که راهش این است، تو بر اساس علم غیب نباید قضاوت کنی، بر اساس ظواهر باید قضاوت کنی، بینه و سوگند. بله بینه و سوگند گاهی خلاف واقع از کار در میان، لکن به مراتب بهتر است از آن که بیایی بر طبق علم غیبی قضاوت بکنی که صحت سنجی آن برای مردم امکان پذیر نیست. خب این یک روایت که در این روایت خداوند به حضرت داوود میگه تو هم تحملش را نداری که بر اساس علم غیب قضاوت کنی. روایت دوم روایتی است که خداوند میفرماید مردم تحمل این کار را ندارند. فاوحى الله تعالی الیه یا داوود ان العباد لا یطیقون الحکم بما هو عندي الحکم. خداوند متعال به داوود وحی کرد. در این روایت دوم امام صادق اینطور می‌فرماید خداوند به داوود وحی کرد، فرمود ان العباد لا یطیقون الحکم، بندگان من طاقت ندارند که بر اساس آنچه در نزد من حکم واقعی است تو ای داوود حکم کنی، طاقت این کار را ندارند. بعد از کلماتی فرمود فسل المدعی البینه و عبث المدعا علیه الى اسمی. سل المدعی البینه، از مدعی بینه بخواه و مدعا علیه را هم قسم بده، یعنی همان بینه و سوگند. البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. خب خوب دقت بفرمایید، مواضعی برای دقت در این روایات وجود داره. یک موضع این است، یک موضع این است که عمل کردن بر طبق علم غیب باعث می شود که مردم تاب تحمل چنین قضاوتی را نداشته باشند. سوال می کنم چرا؟ چرا مردم تاب تحمل چنین قضاوتی را ندارند؟ جواب، زیرا برای مردم صحت این قضاوت قابل احراز نیست. صحت سنجی چنین قضاوتی ممکن نیست. مردم میگن ما به ظاهر، توی روایت هم دارن مردم میگفتن حق از آن فلان طرف دعواست، اما داوود آمده حق را به طرف مقابل داده. مردم نمی توانند احراز بکنند چگونه این قضاوت صحیحه. چرا نمی توانند احراز بکنند؟ زیرا علم غیب ندارند. مگر مخبر صادق مصدقی که حضرت داوود باشه به اونها خبر نمیده که واقعیت چیه؟ بله خبر میده. داوود میاد میگه مردم من پیغمبرم، من علم غیب دارم، علم غیب رو از ناحیه خدا دارم، من اگر به نفع این آقای الف قضاوت کردم چون حق واقعا در جانب این آقای الفه. ببینید خیلی این نکته قابل تأمله ها. با آن که داوود پیغمبر معصوم مرتبط با علم غیب به مردم اطلاع میدهد که حق در جانب این طرف دعوا قرار دارند، اما مردم به مرور نمی توانند این وضعیت را تحمل بکنند. آنقدری که خود داوود علیه السلام طاقتش طاق می شود. پس هم برای مردم عسر و حرج دارد، هم برای داوود. این یک نکته است که در این روایت قابل تأمله. یعنی ضابطه رو به دست آوردیم، آقای احسانی، چرا مردم تا به تحمل چنین قضاوتی را ندارند؟ زیرا صحت سنجی این قضاوت برای آنان امکان پذیر نیست، ولو مخبر صادق دارد به آنها خبر میدهد. اما حرف مخبر صادق را یک مرتبه قبول میکنند، 10 مرتبه قبول میکنند، 20 مرتبه قبول میکنند، لکن در صورت تکرار و تدریج این قبول ها تضعیف میشه تا جایی که تبدیل میشه به اعتراض. خیلی خوب، این یک نکته قابل تأمل. دومین نکته قابل تأمل، اگر داوود بر اساس علم غیب قضاوت نکند چه باید بکند؟ خداوند میفرماید راهش اینه، بر اساس بیینه و سوگند قضاوت کن. سوال، آیا بیینه و سوگند همیشه مطابق با واقع است؟ جواب، قطعا نه. سوال، خب اگر مطابق با واقع نیست، این مفسده حکم برخلاف واقع را در اون مواردی که بیینه و سوگند خلاف واقع هست، آن مفسده را شما چگونه جبران می کنید؟ خوب تأمل بورزید، خیلی نکته مهمیه. این مفسده خلاف واقع را در مواردی که سوگند و بیینه مطابق با واقع نیست، مفسده تفویت واقع را شما چطور جبران میکنید؟ جواب، ما نمیتوانیم جبران کنیم. امر ما دائر است بین دو وضعیت. ما اینجا قرار گرفته ایم در بین فاسد و افسد. هر عقلی حکم میکند به این که دفع افسد بکن با اتخاذ فاسد. بله، ما نمیتوانیم جبران بکنیم. یک طرف قضیه این است بر اساس علم غیب داوود حکم بکند، طرف دوم این است بر اساس بیینه و سوگند حکم بکند. اگر بر اساس علم غیب حکم بکند، مفاسدش بیشتر است از اون حالتی که بر اساس بیینه و سوگند حکم بکند. اضافه کنید بر این مطلب که حتی در زمان خود پیغمبر معصوم نیز حکم کردن بر اساس علم غیب مفسده زیادی داره، مفسده ای که بیشتر از مفسده حکم کردن بر طبق بیینه و سوگنده، تا چه برسد به آن که یه نکته دیگری رو هم لحاظ بکنیم. با اون نکته دیگر چیه؟ اگر پیغمبر، نکته دیگر این است، اگر پیغمبر معصوم بیاد بر اساس علم غیب قضاوت بکند، آنگاه یک تالی فاسد سومی هم محقق میشه. اون تالی فاسد سوم اینه، چنین قضاوتی برای آیندگان غیر معصوم قابل استناد نخواهد بود، چون آیندگان میگن بابا اون پیغمبر بود اینجوری رفتار میکرد، او دسترسی به علم غیب داشت، ما دسترسی به علم غیب نداریم، ما چطور میتوانیم به شیوه قضاوتی این پیغمبر عمل بکنیم؟ این مقصده سوم. بنابراین در چنین حالتی خداوند متعال بر اساس اون نکته عقلانی دفع افسد به فاسد میاد به داوود دستور میدهد که تو بر اساس بیینه و سوگند قضاوت کن. و ما میدانیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در یک روایتی که هم شیعه آن را نقل کرده هم اهل سنت آن را نقل کرده اند، حضرت به صراحت میفرماید که من در قضاوت بر اساس علم غیب قضاوت نمی کنم. اون روایت کدام است آقا؟ همون روایت معروف، انما عقدی بینکم بالبینات والایمان. پیامبر میفرماید من بین شما بر اساس علم غیب قضاوت نمی کنم، بر اساس بینه و یمین قضاوت می کنم. بعد پیامبر ادامه میدهد میفرماید و رب ما بعضکم الحن به حجته من بعض. ببینید چقدر این روایت دقیقه است. و رب ما بعضکم الحن به حجته من بعد. چه بسا بعضی از شما در بیان دلیل خود قوی تر باشد از دیگری. یعنی این باعث می‌شود که قاضی به نفع او حکم صادر بکند. اما بدانید، دنباله کلام پیامبر را دارم بیان می‌کنم، اما بدانید اگر من پیغمبر نیز بر اساس بینه و سوگند قضاوت کردم و قضاوتم خلاف واقع بود، این قضاوت خلاف واقع لا یغیر الواقع اما هو علیه. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که بر اساس قضاوت من مالی به دستش میاد، مثلا در حالی که میداند این مال متعلق به اون نیست، لا یجوز له التصرف فی ذلک المال. دوباره روایت اینه و رب ما بعضکم الحن بحجته من بعد فأیما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فإنما قطعت له به قطعتا من النار. پس هر کسی که من بر اساس این ادله ظاهری به نفع او قضاوت می کنم و از مالی که فی الواقع متعلق به برادر دینی اوست به او می دهم، در حالی که این آقا می داند که این مال متعلق به خودش نیست، بداند تصرف او در این مال مانند تصرف در قطعی از آتش جهنم است. یعنی چنین کسی حق ندارد بگوید من این مال را بر اساس قضاوت پیغمبر دریافت کردم. پیغمبر آخرالزمان است. حق ندارد این آقایی که میداند مال متعلق به او نیست بگوید من این مال را بر اساس قضاوت پیغمبر دریافت کردم پس برای من حلاله. نه، اینطور نیست. من پیغمبر نیز بر اساس ادله ظاهری یه قضاوت میکنم. چقدر این سخنان متینه؟ ببینید چقدر حکیمان است. خیلی خوب، این حکمت در جریان شورا نیز جاری میشود. اگر ولی امر که غیر معصوم است، دسترسی به علم غیب ندارد، با وحی در ارتباط نیست، بیاد یک مرتبه، ده مرتبه، 20 مرتبه، 100 مرتبه برخلاف رأی اکثریتی که عقلائیاً اقرب الی الواقع است رفتار بکند، باعث چه خواهد شد؟ باعث می شود که مردم در عسر و حرج قرار بگیرند. قصر و حرج همینه، مردم نمیتوانن تحمل بکنن این وضعیت را. همون عدم تحملی که در جریان حضرت داوود اتفاق افتاد. وقتی مردم نتوانن تحمل بکنند نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود سوء ظن در میان مردم نسبت به حکومت شکل میگیرد، مقبولیت مردمی حکومت تقلیل پیدا میکند، اعتماد عمومی مردم به حکومت کم می شود. راه برای تملق و چاپلوسی باز می شود. یعنی یک سلسله مفاسدی که ما می دانیم شارع مقدس راضی به تحقق آنها نیست. فراموش نکنید کلید واژه امور حسیه را، شارع مقدس بر اساس ادله امور حسویه راضی به تحقق چنین وضعیتی نیست. بنابراین قطعاً عمل کردن بر طبق رأی ولی امر و واگذار کردن اتخاذ تصمیم به ولی امر در مواردی که رأی اکثریت اقرب للواقع است، در این موارد فراموش نکردید که ما تفصیل دادیم، در این موارد چنین تالی فاسدی را به دنبال دارد. مسئله ادامه داره، یه نکات دیگری را هم باید بیفزاییم که انشالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.